بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ولعنت الله على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله. در فصل اول علامه طباطبایی از این قاعده صحبت کردند و قاعده رو اثبات کردند که کل حادث زمانیین مسبوقون به قوتن و مادتن تحملو، هر حادث زمانی که بخواد اتفاق بیفته این مسبوق به این که یک ماده‌ای باشد و یک قوه به استعدادی باشد. از این وقتی ما به این قاعده نگاه میکنیم به این نتیجه میرسیم که حدوث هر پدیده‌ای لازمش چیه؟ لازمش این که یک شیعی از قوه خارج بشه و به فعلیت برسه. هر حادثی که میخواد اتفاق بیفته محقق بشه لازمش خروج یک شیعی از قوه به فعل. حالا اون شیع میخواد یک جوهر باشه، صورتی از حالت قوه خارج میشه به فعلیت میرسه، یا میخواد عرض باشه، عرضی از حالت قوه خارج بشه و به فعلیت برسه. خب این خروج شیء از قوه به فعل این همون تغییر شیئه، شیء تغییر میکنه، از حالت قوه میرسه به فعلیت. این تغییره که ممکنه این تغییر در جوهر اتفاق بیفته اگر اون امر بالقوه جوهر باشد که به فعلیت میرسه، و ممکنه عرض باشه اگر اون امر بالقوه عرض باشه که به فعلیت میرسه. از این به همین بیان علامه طباطبایی بستر رو فراهم میکنن که وارد بحث حرکت بشن، که چجوری وارد بحث حرکت شدیم، که در حقیقت وجود بالقوه زمینه خروج شیء رو از قوه به فعلیت فراهم میکنه و این همون تغییره. و اون وقت تغییر میفرماین دو گونه هست. تغییر ممکنه دفعی باشه، ممکنه تدریجی باشه. دفعی باشه یعنی تو آن واقع میشه، آن که منظور عرضم به خدمت شما همون به معنای طرف زمان، نه قسمتی از زمان، نه جزئی از زمان. آن یعنی لازمان، یک تغییرها و یک تغییرهایی است که تو آن واقع میشه. اینا میگن تغییرهای دفعی. بین متبدل و متبدلون الی فاصله زمانی وجود نداره. و یک سری تغییرها و تغییرهایی است که تو بستر زمان، عرضم به خدمت شما، اتفاق میفته، در بستر زمان محقق میشه. اینها رو میگن حرکت.
یعنی زمان بستر جدایی از حرکته؟
نه، ما کارنا بستر منظوره که میخوام بگم در حقیقت، حالا اون بعدا تحلیل دقیق تری میکنی، منظور این که این بالاخره به تعبیر دقیق بخوا بگید نسبتی با زمان داره. این تغییر شما به حسب اجزاء زمان این داره محقق میشه، در همون راستای زمان داره محقق میشه. الان بحث توی نسبت زمان با حرکت نیست، بحث این یک تغییری در لازمان اتفاق میفته میگن دفعی، و یک تغییری در زمان اتفاق میفته. حالا در زمان تفسیر دقیقش خواهد آمد، ولی به هر حال این یک تغییر آنی نیست، دفعی نیست، تدریجیه، یعنی تو بستر زمان. پس حرکت خروج شیء است از قوه به فعل تدریجاً. تدریجاً یعنی چی؟ یعنی عرضم به خدمت شما بین متبدل و متبدل الی فاصله زمانی هست. این عرضم به خدمت شما سیب سبز تا میاد قرمز یا زرد میشه فاصله هست، فاصله. مثلا یک هفته دو هفته بفرمایید، حالا دیگه به مقدار زمانی که طول میکشه، ببینید فاصله هست، تدریجی هست، از وقتی که سیب سبز تا سیب ارزم به خدمت شما، ما به این میگیم حرکت، این گونه خروج از قوه به فعلی که تدریجا اتفاق میفته بین متبدل و متبدلون الی، اون حالت قوه تا حالت فعلیت یک چی هست؟ فاصله ای وجود داره. اما اونجا که دفعیه دیگه فاصله وجود نداره، مثل ابتدای حرکت و انتهای حرکت، اون وقتی شی از اون مبدأ کنده میشه و شروع به حرکت میکنه، این کنده شدن خودش یه تغییره. خب این در چی اتفاق میفته؟ در آن اتفاق میفته، یا اون رسیدن به مقصد، اون وصول به مقصد که قبلا هم مثال میزدیم، میگفتیم این مثلا یک سوزنی رو شما در نظر بگیرید، این به آرامی این سوزن رو شما بیارید تا اون نوک سوزن به این انگشتتون برخورد کنه، این حرکت سوزن داره تدریجی انجام میگیره، فاصله این حرکت تدریجیه، اما اون وصول و برخورد سوزن به انگشت که انتهای این حرکت باشه، اون دیگه در آن اتفاق میفته، در لازمان اتفاق میفته، اونم بالاخره تغییر دیگه، این واصل نیست، واصل میشه، این سوزن به انگشت من برخورد نداره، بعد این حالت رو پیدا میکنه که برخورد میکنه، این بالاخره یه تغییره، اما یه تغییر دفعی. پس بنابراین خروج از قوه به فعل اگه دفعی باشه این حرکت نیست، اگه تدریجی باشه حرکته، و این یک نحوه وجود در حقیقت، یعنی حرکت خودش یک نحوه وجوده، یک وجود تدریجی، یه وجودی که داره تدریجا اتفاق میفته. پس این هم میتونه باشه از اقسام وجود، یه وجودی شما دارید تدریجی است، به صورت تدریجی محقق میشه، و یک وجودی شما دارید که نه تدریجی نیست، ثابته، به اعتباری ثابته یا همون مجرده. این فرشته وجودش چیه؟ تدریجی نیست، وجودش اردم به تمامه وجود داره و تدریجی توش معنا نداره، اما وجود مادی یک وجود تدریجی است. حالا اینا ما خواهیم گفت که مثلا به این مثلا همون سیب که اول سبز بعد آرام آرام تا میاد قرمز میشه، این یک رنگ واحد تدریجی است، یعنی این عرضها به هم وصلن و یک واحدن، یا اونجا که تغییر جوهری روی میده اون صورتها، درسته ما صورتها رو متعدد میبینیم، ولی این یک صورت واحده، یک صورت واحد تدریجی، تدریجی داره اجزایش محقق میشه. خب پس اینجا میخواد بگه علامه با این صحبت چی میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید اگر بحث حرکت میکنیم، باز بحث از احکام موجود به ما هو موجوده، از عوارض ذاتی موجود به ما موجوده، الوجود اما ثابتون و اما متحرکون، وجود یا ثابته که مجردات باشه، یا متحرکه یعنی دارای حرکت هست، تدریجا داره وجودش محقق.
یه موجود مادی نمیتون ثابت باشه؟
بله
موجود مادی.
نه دیگه، ذات موجود مادی، ما میگیم که ذاتیش حرکت هست، موجود مادی ثبات نداره، تا مادیه ثباتی در اون نیست و ازش جدا نمیشه، لذا تمام عالم خواهیم گفت که در حال تغییر و تحول و به حرکت جوهری هستند. الفصل الثانی فی تقسیم تغییر، فصل دوم در تقسیم تغییر. قد عرفت ان من لوازم خروج شیء من القوة الى الفعل، بله من لوازم خروج شیء من القوة الى الفعل حصول التغیر اما فی ذاته او فی احوال ذاته. این رو در همون رابعاً تو اون قد تبین به ما مر، این قد عرفته رو تو اون رابعاً گفتن، رابعاً وجود الحوادث الزمانیه لا ینفک عن تغیر فی صورها ان کانت جواهر او فی احوالها، شناختی که یکی از لوازم و نتایج خارج شدن شیء از قوه به فعل چیه؟ حصول تغییره. حالا یا فی ذاته، تو ذات شیء تغییر روی میده، یعنی همون در جوهر، جوهر عوض میشه، اون صورت عوض میشه، او فی احوال ذاته، یا احوال ذاتش، اون عوارضش، اعراضش، اونها هست که عرضهاش تغییر میکنه. خب حالا اینجا میخواد تقسیم کنه، فعلم ان حصول تغییر اما دفعیون و اما تدریجیون، بدان که حصول تغییر یا دفعی است یا تدریجی است. و ثانی هو الحرکه، اون جایی که عرضم به خدمت شما اون خروج از قوه به فعل که همون تغییر باشه به صورت تدریجی اتفاق میفته، که گفتیم بین متبدل و متبدل علیه فاصله هست، این اسمش حرکته. و هو نحو وجود تدریجی لشیء، اون یه نحو وجود تدریجی است برای شیء، یک وجود تدریجی است، یک وجودی است که در به صورت تدریجی محقق میشه، برخلاف وجود مجرد که وجودش تدریجی نیست. ین بقی فسی، حالا که نحوه وجود شد، خب ما بحثمون تو فلسفه چیه؟ از احکام موجود به ما و موجود بحث میکنیم. ین بقی ان یبحث عنها من هذه جهه فی الفلسفه الاولى، شایسته از که بحث بشه از این حرکت، از همین جهت، از این جهتی که حرکت یه نحوه وجود هست و بحث ما که وجود شناسیه، در فلسفه اولا بحث بشه.
سوالش ما پس در عالم ماده تغییر دفعی داریم یا نداریم؟
تغییر دفعی داریم، ثبات نداریم، ثبات ما تو عالم ماده نداریم. الان من تو خود حرکت گفتم دیگه، در عرضم به خدمت شما ابتدای حرکت، انتهای حرکت یه تغییره، بالاخره یکی کنده میشه از مبدا شروع به حرکت میکنه، این یه تغییره دیگه، از سکون آمده به حرکت، این در آن اتفاق میفته یا واصل میشه. خب اینجا شما نسبت به حرکت های جزئی شما میتونید مبدا و منتها در نظر بگیرید، و علامه میگه یه حرکت کلی کل نظام مادی داره و اینها میره به سمت، تا وقتی میگه این حرکت ادامه داره که بشه مجرد، وقتی مجرد شد دیگه اون نهایت حرکت است و دیگه حرکتی در کار نخواهد. حالا اینا همه میاد انشاءالله در مرور میاد.
یعنی عالم مثال نه حرکت داره؟
نداره دیگه، الان طبق این بیان در عالم مثال شما حرکت نداری، در عالم عقل حرکت نداری،
چون قوه وجود نداره،
چون قوه وجود نداره دیگه، هر تغییری در بستر قوه اتفاق میفته.
حرکت و مایی هم
هیچ حرکت و مایی طبق این بیان وجود نداره.
نفس انسانی هم
نفس انسان تکلیفش فرق میکنه، نفس تعلق به بدن داره، تو بدن قوه هست، از جهت اون قوهی که در بدن هست نفس میاد چکار میکنه؟ نفس عرضم به خدمت شما درش تحول روی میده، به تکامل میرسه، ولی مجردات تام مثل مثال، مثل عقول، اونها دیگه هیچ گونه قوه ای نه ذاتن و نه فعلا. نفس ما ذاتن مجرد، اما تا مقام فعل به بدنی تعلق داره که اون بدن عرضم به خدمت شما درش استعدادات وجود داره، اون نفس ما در بستر بدن هست که داره متکامل میشه و متحول میشه، که حالا اونم خودش خیلی صحبت داره که به چه صورت هست. حالا فقط به همین مقداری که در عرضم به خدمت شما که تو بدایه مثلا مطرح نشده، بحثای حرکت نفس و اینها، تغییرهای نفس، اون بحثای مثلا ملا صدرا میگه نفس ما اول مادیه، بعد در اثر حرکت جوهری این مادی میشه مثالی،
خود نفس مادی،
بله، از نفس اون جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، نفس در اون اول تکونش مادی است، بعد در اثر حرکت جوهری میشه مجرد مثالی. تو انشأناه خلقا آخر، انشأناه همون رو ما خلق دیگر کردیم، همون مادی شده مجرد. طبعاً تفسیری که مثلا ملا این آیه طبق فضای ملا صدرا اینجوری معنا، انشأناهو، همون را ما خلق دیگر کردیم. هو چیه؟ همون بدن را، یعنی همون جنبه مادی، همون تبدیل شده به مجرد. بعد باز این در اثر حرکت اون جنبه مثالی میشه مجرد عقلی، مراتب تجرد. اون وقت خود ملا صدرام میگه خیلی انسانهای کمی هستن که به اون تجرد عقلی میرسن، بیشتر انسانها در همون فضای تجرد مثالی میمونن. خب حالا از اینجا علامه دیگه پس زمینه رو تو فصل دوم فراهم کرد برای اینکه بگه ما میتونیم بحث حرکت را مطرح کنیم در فلسفه. از فصل سوم دیگه به طور رسمی وارد بحث حرکت میشن، عرضم به خدمت شما، تعریف میکنن که خب یه تعریفش همینه، یه تعریف همین بیانی بود که تو فصل دوم گفتن که حرکت چیه؟ خروج و شیء من القوت الى الفعل تدریجا. این حرکت اینه که یک شیء، این خوشه گندم، از قوه خارج میشه، به فعلیت میرسه، اونم به صورت تدریجی در یک فاصله ای. اینو بهش میگن حرکت، یا به طور خیلی خلاصه تغییر الشیء تدریجا، تغییر شیء تدریجا. بعد اینجا علامه اشکالی رو مطرح میکنه که این تعریف شما میگه تغییر الشیء تدریجا یا خروج الشیء من القوت الى الفعل تدریجا، این تعریف شما دوریه. چرا؟ چون تدریج یعنی چی؟ تدریج یعنی وقوع الشیء فی آن بعد آن، اینکه شیء در آنی بعد از آنی اتفاق بیفته. خب آن چیه؟ آن طرف و زمان، آن اون طرف زمانه، نهایت زمانه. زمان چیه؟ زمان مقدار حرکت. پس بنابراین اینجا ازم به خدمت شما، ما بخوایم حرکت رو بفهمیم باید حرکت رو بفهمیم، میشه دور
مزمر هستیم.
بله دور مزمر هست، خیلی هم مزمره. جوابش چیه؟ جوابش که این علامه میفرماید که این تدریج یک معنای بدیهی و تصوره، ما برای تدریج دیگه نیاز به تعریف نداریم، معناشو میفهمیم. حالا به تعبیری میگن تدریج یه چیز محسوسی نیست، ولی به کمک حس ما اینو درک میکنیم. ارزم به خدمت شما، لذا میگن تدریج. ما میخوایم تدریج رو بفهمیم، این همه طول تفصیل نداره، ما بدون این طول تفصیلها تدریج رو قبل از اینکه فلسفه بخونیم هم تدریج رو میفهمیدیم. لذا چون بدیهی هست نیاز دیگه دورم پیش نمیاد. اگه خود تدریج نیاز به تعریف داشت ما اونو نمیفهمیدیم، خب اشکال شما وارد بود. ولی وقتی که تدریج برای ما حاصله، ما اونو میفهمیم بل بداهت، دیگه اون دور قطع میشه.
ادعای بداهت که راحت میشه
کنیم. بله خب دیگه اون ادعای بداهت، شما بداهت هم دیگه وجدانیه دیگه، چیزی که نمیشه روش دعوا کرد. به قول یکی از اساتید ارزم به خدمت شما اصول، تو بحث ظهور هم که میرسه برخی اساتید میگن من ما لا پدره ولا مادره لهو از ظهور، این ظهور بی پدر و مادره دیگه، هر کی میتونه ادعای ظهور بکنه. حالا اون بله اینجوری بحث بدیهیات، اینا هم بحث وجدانیاته دیگه، شما به وجدانت مراجعه بکن ببینید تدریج برای شما بدیهیست یا بدیهی نیست. ارزم به خدمت شما. خب تعریف، پس دو تا تعریف تا حالا ما کردیم برای حرکت، خروج و شیء من القوت الى الفعل تدریجا، یکی تغییر و شیء تدریجا. حالا یه تعریف هم ارسطو کرده که این میرسونه که بحث حرکت چقدر سابقه تاریخی داره، در همون زمان ارسطو و اون فلاسفه خلاصه قدما هم مطرح بوده. ایشون میگه حرکت چیه؟ کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. حرکت کمال اول است برای یک شیئی که بالقوه، از همون جهتی که بالقوه هست کمال اوله. خب این یعنی چی؟ این تعریف های این تعریف ایشون یه مقداری دقت داره. اول کمال چیه؟ کمال فعلیت، دارایی، وجود، ما یمکنو ان یحصل للشیء. کمال اینجوری تعریف میکنه، اون چیزی که برای یک شیء ممکنه حاصل بشه، این کماله. خب خود جسم دو جور میگن کمال داره، رو جسم پیاده بکنیم، یک کمال اول داره. کمال اول همون صورت نوعیه هست، اون صورت نوعیه، حالا عرضم به خود با جسم مطلق در نظر بگیریم، اون صورت جسمی، انواع جسم آهن، اون صورت آهنی کمال اول برای آهن هست. اون چرا میگن کمال اول؟ اون هست که میاد آهن رو محقق میکنه، یا صورت جسمی هست که میاد جسم رو محقق میکنه. کمال ثانی چیه؟ اون آثار و اعراض اون صورت نوعیه هست. اینا کمال ثانیه، چون اینا متأخرن رتبتن بر اون صورت. اول باید آهنی باشه تا آثار آهن جذب به آهن ربا به عنوان یک عرض براش باشه، چون اینا در رتبه بعدن بهش میگن کمال ثانی. اون صورت نوعیه در رتبه اوله، اول اون باید باشه تا آهنی محقق بشه، بعدن در رتبه بعد آثار و اون عرضها میاد جذب مثلا به آهن ربا. لذا اون کمالاتی که خود شی را محقق میکنه میگن چی؟ اونا رو میگن کمالات اول. اون کمالاتی که بحث آثار و اوصاف اون شیه بهش میگن کمال ثانی. خب حالا اینجا میگن حرکت کمال اوله، یک کمال ثانی هم پس ما داریم. خب الان این دانه گندم میتونه بشه خوشه گندم، این میشه خوشه گندم، او خوشه گندم شدن کمال ثانیست. یعنی ما یمکنو ان یحصل للشیء، این دانه گندم میتونه اون خوشه گندم براش حاصل بشه، اون خوشه گندم در این دانه گندم محقق بشه، پس اون کماله. و خود این حرکت، این دانه گندم تو زمین کاشتید شما، این میتونه حرکت بکنه، ولی الان حرکت هنوز فرزن نکرده. خب پس هم خود حرکت چی هست؟ یه چیزیست که یوم میکنه ان یحصل برای این دانه گندم، و هم اون خود خوشه گندم شده. پس هر دو کماله، هم حرکت چیزیست که میتونه برای دانه گندم حاصل بشه، و هم اون خوشه گندم شدن، پس هر دو کمالن. ولی کدوم رتبتن مقدمه؟ اول حرکته، پس میشه کمال اول، بعد خوشه گندم هست میشه کمال ثانی. پس این کمال اول و دوم روشن شد. خب کمالت لما بالقوه، این حرکت از چه جهت کماله؟ از جهت این که این دانه گندم میتواند حرکت بکنه، یا میتواند بشه خوشه گندم، از اون جهت اینا کمال است. وگرنه از اون جهتی الان دانه گندم بالفعله که دیگه خب اونجا که نسبت به او که دیگه کمال نیست. کمال میگه ما یمکنو ان، اون چیزی که ممکنه برای شی حاصل بشه. خب این که دانه گندم، الان دانه گندم دیگه، تو این که دیگه یمکن نیست. بله یه حرکت میتونه برایش حاصل بشه، اون خوشه گندم شدن میتونه برایش حاصل بشه. پس این از اون جهت قوه میشه کمال، که این دانه گندم ارزم به خدمت شما حرکتو نداره، الان ارزم به خدمت شما دارای یک کمالی به نام حرکت میشه. خوشه گندم نداره، دارای خوشه گندم بودن میشود. پس این گفت فرمود که کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، کمال بودن از اون جهتی است که شما اینو بالقوه در نظر میگیرید، میگید این میتونه حرکت بکنه. خب حالا الان حرکت کرده، پس اون کمالو نداشت، دارا شد، پس کمال اوله. بعد عرضم به خدمت شما اون بحث خوشه گندم مطرح میشه،
هر قوه به فعل شدنی کمال اول و ثانی
بعد. اینجا خودش یک نکته مهمی هست که به این لحاظ ما میگیم حرکت به یک، با این نگاه با این نگاه، این با این نگاه همه حرکت ها کمالیه، تمام حرکت ها تکاملیه. یعنی به حسب تعریف حرکت که میگید خروج از قوه به فعلیت، این که شی داره از حالت یک کمال رو به قوه داره، داره یک کمال رو بالفعل دارا میشه. پس یک کمالی درش حالت بالقوه هست، همین کماله میشه بالفعل. خب این یک کمالی بالقوه هست، بعدن بشه این کمال بالفعل، این تکامل دیگه، اشتداد وجودیست دیگه، قوه بشه فعلیت از این نگاه. این اگه چی؟ ما از حیث لما هو بالقوه، از حیث قوه نگاه بکنیم. اما اگر از حیث فعلیت ها ما نگاه بکنیم، میبینیم نه سه گونه حرکت داریم، یا تساوی داریم، یا اشتدادی داریم، یا تضعفی داریم. اونجایی که عرضم به خدمت شما الان یک سیبی سبز میشه قرمز، سبز بشه قرمز، اینجا به اشتدادیه، اشتداد وجودی، یعنی سیب میرسه، کاملتر میشه، این اشتدادی. اما اونجایی که شما عرضم به خدمت شما چوب آتش میزنید، این چوب آرام آرام میسوزه، میشه خاکستر. یا یک گیاهی اول سبز، بعد زرد میشه و بعدم نهایتا خاک میشه. خب این خاک شدن به حسب خروج از قوه به فعل حساب کن، این گیاه میتونست بشه خاک، قوه خاک شدن رو داشت، حالا بالفعل شده خاک. از این جهت پس یه تکاملیه، آن بالقوه شده چی؟ بالفعل. اما از جهت که شما فعلیت ها رو ببینید، این که گیاه بود، نبات بود، الان چی شده؟ شده جماد. پس این ضعیف شده، این تضعف وجودی پیدا کرده. اما به هر حال به حسب اون قوه اشتداده، قوه خاک شده فعلیت خاک. یا تساوی، تساوی که همین این میزم الان ما میگیم، بعدن میگیم همین میز حرکت جوهری داره، الان تو میز آن قبلی نیست. خب ولی اینجا دقیقا مثل میز آن قبلیه، یعنی نه ضعیف شد نه شدید شد، به صورت تساویه. لذا این چون تساویه هست، ما اصلا حرکت این احساس سیب رو احساس میکنیم. آقای سیب سبز بود، بعد آرام 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 شده قرمز. چرا؟ چون اونجا حالت اشتدادی. یا اونجا این گیاه رو میبینیم آقا سبز بود، زرد شد، بعد آرام آرام خاک شد. اما اینو چرا احساس نمی کنیم؟ به خاطر که این حرکتش به صورت تساویه، نه شدید میشه نه ضعیف میشه. اینم که مثلا الکترون ها رو اونها میگن اینا بنیادینه دیگه، تو اونها حرکت نیست، اونها با همین نگاه دارن فیزیک دانان میگن که خب اونها حرکتشون به صورت تساویه. این الکترون، الکترونی که الان هست با الکترون آن قبل کاملا متفاوته. یعنی این یک اون الکترون آن قبل شما ندارید، ولی چون حرکتش به صورت تساوی هست تو فضای فیزیک، اونجا فضای حس و تجربه و آزمایش و اینها هست، خب اون حرکت اونها احساس نمی کنن، از نظر اونها ثابته. اما از نظر فیلسوف، که فیلسوف با برهان داره بحث میکنه، میگه برهان میگه این الکترون الکترون قبلی نیست، این توش تغییر اتفاق افتاده. ولی چرا اون فیزیکدان این رو احساس نمیکنه؟ چون یک تغییر اشتدادی نیست، یک تغییر تضعفی نیست، مثل همین میز، مثل همین الا ماشاءالله حرکت هایی که وجود دارد و ما احساس نمی کنیم.
تو این بستر دچار تسلسل نمیشیم، چون ما میگیم هر قوه به فعل شدن این یه کمال اول داره یه ثانی، بعد خود حرکت رو میگیم یه قوه ایست برای شی.
بله،
باز یعنی نقل کلام میکنیم تو اون کمال اول، تو همون جا به کمال اول کمال ثانی است، دوباره هی دوباره میریم تو اون کمال اول.
یعنی چی کمال اول و ثانی هست؟ یه حرکت نبوده بعد بود شده دیگه. و چون
ما میگیم قوه به فعل شدن،
خب
توش کمال اول قوه، یعنی یک شی قوه اینو دارد که بشه یک شی دیگه.
بله،
اینکه خیز برمی‌دارد که بشود اون شیء انسانی، یعنی اون حالت دوم رو بر خودش کسب بکنه، این بخواد به این فعلیتی برسه، این رو بهش میگیم
کمال دیگه. بله.
خب خود این مگه خودش یه مدل قوه نیست؟ خود حرکت یه مدل قوه است.
خب قوه هست اون وقتی که قوه هست که دیگه کمالی از اون نیست. وقتی که حرکت اتفاق افتاد کمال هست.
خب نه، به سمت اون حرکت وقتی حرکت بکنه.
خب نه، تا خود حرکت ما داریم میگم. آیه دانه گندم عرضم به خدمت شما، اول تو انبار بود، حرکت نداشت. شما این رو گذاشتی تو بستر زمین، آبیاری کردی. خب الان تو بستر زمین این دانه گندم شروع میکنه به حرکت. همین که شروع به حرکت کرد، این کمال اول براش حاصل شد. خب حرکت نبود، الان بود شد براش، این کمال اوله. بالقوه بود نسبت به حرکت، الان بالفعل شده به حرکت.
خب برای اینکه بالفعل بشه خب باید حرکتی بکنه دیگه. ما
وقتی برای بالفعل شدن که گفتیم دیگه، اون همون شروع حرکت دیگه با حرکت نیست، آنی اتفاق میفته، دفعی اتفاق میفته. معلوم کجا بودم؟ از تغییر و اما تدریجی و اما دفعی. این که شروع میکنه به تغییر و به حرکت، این دفعی آنی.
خب این سازگاری نداره با اون مطلب که ما بگیم تو هر قوه به فعل شدنی توش یه کمال اولا هست، کمال ثانی هست.
چرا؟
چون خود حرکت مگه قوه نیست،
خودش قوه هست. بله.
برای اینکه برای شی این حرکت به فعلیت برسه، دوباره باید بریم تو بستر کمال اول، کمال ثانی.
خب
یعنی کمال ثانی اینجا چون نسبی دیگه، کمال ثانی تو میشه حرکت.
بله.
یک کمال اولایی که باز خودش یک حرکت هست نسبت به،
نه دیگه حرکت نیست دیگه، اونجا حرکت نیست دیگه. گفتم که حرکت آنی اتفاق میفته، شروع حرکت آنیه، ادامه حرکت تدریجیه. وگرنه اون از شیء از سکون وارد حرکت میشه، ابتدای حرکت.
بالاخره اینجا کمال اول کمال ثانی هست یا نه؟
بله. ببینید اینجا عرضم به خدمت شما، ببینید مطلب واضحه. این دانه گندم حرکت رو داشت یا نداشت؟
نداشت.
الان داخل زمین داره حرکت میکنه، یه چیز رو دارا شده، پس یه کمالیه. خب این پس کمال حرکت، ما میگیم اسمش چیه؟ کمال اول. اول به چه اعتبار ما میگیم؟ ما الان دوتا اول براتون گفتم، گفتم این خود این دانه گندم صورت گندمی دارد یا ندارد. این صورت گندمی چیه؟ کمال اوله. اون رنگ دانه گندم، اون وزن دانه گندم، اونا چیه؟ کمال ثانیه، چون آثار و عوارض این صورت گندمی هست. پس میتونه کمال اول و ثانی یه چیز نسبی هست. الان اینجا یه کمال اول و ثانی مطرح کردیم، اما الان اینجا بگیم این دانه گندم میتوان اول و ثانی. اونجا من توضیح دادم دیگه، اگه خاطرتون باشه، گفتم که چرا میگن اول، چون این آثار تأخر رتبی دارد بر اون صورت. اول صورت گندمی، بعد اون آثار. اول اون جوهر باید باشه تا بعد اون آثار بر اون جوهر محقق بشه.
بالاخره یا این درسته یا این مطلب.
خب الانم ما میگیم آقا، ما اول میگیم آیا حرکت کمال اون املا، میگیم بله حرکت یه چیز وجودی دیگه و این دانه گندم نداشت دارا شد، پس کماله. آیا خوشه گندم این کماله؟ بله. خب این دانه گندم خوشه گندم نبود، شد خوشه گندم، پس کمال رو دارا شد دیگه. حالا از این دوتا کمال کدوم اول کدوم ثانی؟ میگیم نسینا داریم اینا رو با هم میسنجیم، میگیم این حرکت اول از اون خوشه گندم ثانیه، چون این بستر رو فراهم کرد تا اون خوشه گندم محقق بشه. حرکت باعث شد که خوشه گندم بیاد، لذا این اول این ثانیه. اول و ثانی یه چیز نسبیه. الان خود حرکت رو شما نسبت به اون صورت گندمی ببین، نسبت به اون قوه حرکت ببین. خب نسبت به اون خود اون قوه هم گفتید یه امر وجودیه، نسبت به اون میشه کمال ثانی. اما اینجوری که بحث حرکت دیگه نیست که باید اون یه حرکتی باز قبلش، یه حرکتی باز قبلش، اون میشه تسلسل. نه، ما میگیم اینجا این دانه گندم ساکنه، شروع به حرکتش تو لا تو لا زمان اتفاق میفته، تو آن اتفاق میفته به صورت دفعی.
خب پس این مطلب اینجا درست در نمیاد.
کجا درست در نمیاد؟
که کمال اول، ما کلا هر حرکتی، یعنی هر قوه فعل شدنی رو به دو تا کمال تقسیم می‌کنیم. الان صورت خوشش خوشه ای شدن برای دانه گندم.
بله.
این میشه کمال ثانی.
بله.
درسته. وقتی این دانه گندم خیز برمی‌دارد که بشه اون خوشه، در واقع چی شد؟ چه اتفاقی افتاده؟ حرکت کرد. حالا همین رو به دونه سیب مثال می‌ذاریم. کمال ثانیش میشه نهال شدن، حرکت به سمت چیز. باز اگه کمال ثانیشو درخ شدن بگیریم، دوباره این سیرش بیشتر میشه. درسته؟
خب.
حالا این کمال ثانیه رو که یه چیز نسبی است، خود حرکت اگه در نظر بگیریم، چون خود حرکت هم یه قوه ایست برای این دانه ها دیگه، درسته؟
بله.
خود این رو اگه یک کمال ثانی در نظر بگیریم، برای اینکه اون دانه بهش برسه نیازمند یک حرکت هست. یعنی برای اینکه به حرکت قوه اون حرکت براش به فعلیت برسه دوباره نیازمند یک حرکت.
نه هست. نیاز به حرکت نداره دیگه، نیاز به حرکت. شما خود شما بحث همینه. من
خب این مسلمه،
آیا حرکت برای که اتفاق بیفته نیاز به حرکت هست؟
خب نیست. پس این کلام اینجا کلام
نه، این کلام کمال خیلی واضحه. ببین حرکت شروعش آنیه، این پس دو حرکت متوقف بر حرکت نیست. این ما اینا شما قبول دارید؟
استاد این اصلا
اینو قبول دارید؟
حرکت نیست.
اینو قبول دارید؟
این که مسلمه.
خب اینو قبول نه، اینو قبول دارید یا نه؟
بله این که
خب تمام شد رفت. خب ما میگیم در حرکت یک قوه، یک کمال اول هست، یک دوم هست. ما اصلا اول دوم بریزیم دور، با اول دوم کار نداریم. حرکت یه امر وجودی هست، یعنی خودمون نحو وجود تدریجیه. پس کمالون خوشه ی گندم شدن هم کمالون. خب اینها نسبت به هم کدوم اوله کدوم ثانیه؟
خب چرا من میگم چرا اینجوری ما چیز میکنیم،
چرا اینجوری میبینیم؟
یعنی ما چون داریم خوشه ی گندم شدن رو میبینیم،
خب
براش حرکتی هم در نظر میگیم.
خب
مرسته.
خب
اگه ما اون خوشه ی گندم شدن اصلا بزنیم کنار،
فقط
حرکت ببینید، کمالش چیزی که شی میتونه داشته باشه.
بله.
خب اگه این چیز که میتونه داشته باشه خوشه گندم شدن باشه، نیازمند یک حرکت، درسته؟
ده.
اما اگه این چیز خود حرکت باشه چی؟ خود حرکت
باشه. شما اگه حرکت رو چیکار بکنی تعریف بکنی؟ من میگه الحرکت و کمالون. آقا واقعا شما حرکت رو فهمیدی؟ و هزار چیز کمالون. ایشون میخواد یه ارزم به خدمت شما، اگر میاد از این اصطلاحات استفاده میکنه، میخواد تصویری برای شما از حرکت به وجود بیاره. ما الان میگیم آقا این حرکت کمال اول، ببین قشنگ مشخص میکنه که چیه. یه اتفاق میفته که این شی میرسه به کمال ثانی. اون اتفاق چیه؟ همون حرکت.
این تو مسیر بودنه میشه حرکت.
حرکت.
خب الان اون مقصد چیه؟ خوشه گند. اگه مقصد رو ما بذاریم خود حرکت، چون حرکت هم همون چیز دیگه، یه مدل کمال.
اصلا ما به اینجوری نگاه بکنیم این نگاه اشتباهه. ما میگیم دو تا الان برای دانه گندم دو کمال مطرحه. شما هزار جور میتونید نگاه بکنید.
الان نسبت اینه که ما وقتی
ببین آیه نسبت آیه
توی این سیستم جواب نمیده.
نه آیه نسبت آیه نسبی. نسبی یعنی چی؟ یعنی با مقایسه عوض میشه بحث. توجه دارید؟ الان همونجا من گفتم الان از جهت قوه و فعل نگاه کنی، کمال اول و کمال ثانی یک معنا داره. از جهت فعلیت ها نگاه بکنی، باز کمال اول و کمال ثانی فرق میکنه. از جهت این دانه گندم از جهت فعلیت ها ببین، میبینی اون صورت گندمی کمال اوله، اون آثار و اون عرض ها کمال ثانی. اما اینجا تو بستر قوه و فعل میبینیم، تو این فضا داریم، من حیث لما هو بالقوه، تو این فضا داریم میبینیم، تو این فضایی که شی یه چیزهایی رو بالقوه دارد و میتونه اینها رو دارا بشود. یکیش چیه؟ حرکته. حرکت رو نداره دارا میشه. یه چیز چیه؟ خوشه گندم شدنه، ندارد دارا میشه. نسبت به هر دو قوه است میشه بالفعل. تو این بستر قوه شما نگاه بکن به کمالات. تو بستر قوه یعنی چیزهایی که شی ندارد بعد دارا میشه، اون دو چیزه، یکی حرکت هست، یکی اون نتیجه حرکت هست، اون صورتی که اون صورت خوشه گندم هست.
دوتاشون کماله.
دوتاش کماله. دوتاش کماله. کدوم اوله کدوم ثانیه؟
این با نسبت سنجی با هم دیگه تولید میشه.
همینه دیگه. ما حرف ما اینه، ما میگیم با هم که میسنجیم اونجا با هم سنجیدیم. گفتیم این صورت گندمی نسبت به وزن دانه گندم، نسبت به شکل دانه گندم، نسبت به اون رنگ دانه گندم اول است. چرا؟ چون اون موضوع دیگه، اول رتبتاً اول موضوعه، بعد اون عرض.
درست، ولی تو این سیستم، یعنی این سیستم جناب ارسطو اینطور می‌فرماد که شما یک مقصدی دارید، این که خیز برداشته میشه سمت این مقصد، این بهش میگن حرکت. این تو این مسیر بودن میشه حرکت.
بله.
خب اون مقصد اگه خوشایندم شدن باشه درست، درخش شدن باشه درست، اما اون مقصد هر کمالی میتونه باشه، درسته؟
بله.
خود حرکت هم یه کمال دیگه.
بله.
پس این مقصده میتونه خود حرکت هم باشه.
نه، مقصد که حرکت نیست، حرکت راهه. راه حرکت که
همین، منم همین رو میگم. یعنی
الان ما خود ارکان حرکت رو ما میگیم، حرکت یه مبدأ دارد، یه منتها دارد. یه مبدأ یه منتها داره، بس خود حرکت منتها نیست. خود لذا عرضم به خدمت شما، این آیت الله جوادی آملی میفهمه حرکت بدون مقصد معنا نداره. حرکت خودش مقصد نیست، حرکت راه، مسیره، بستره. خب اگر اینه، پس دیگه خودش مقصد
باشه. همین محتوای تسلسلی که من میگم دیگه. یعنی اگه ما بخوایم ببینید حرکت برای آغازش، ببینید حرکت اگه یک بسته در نظر بگیریم، یه مبدا داره، یه مقصد داره، متحرک داره، هر چیزی.
بلد.
خب برای اینکه این حرکت تماما با تمام ارکانش برای شی به دست بیاد، کل این یک قوه است برای شی، درسته؟
خب
طبق تعریف جناب ارسطو اینطور میشه، برای اینکه شی بتونه به این برسه، خودش این وسط یک حرکت دیگه نیاز داره که بخواد برسه به این.
نه، حرکت نیاز نداره که. چرا اصلا ایشون
استاد نیاز به
حرفا رو از
طبق طبق
از کجای
دارم میام دیگه،
از کجا در میارید شما این؟
اگه محتوای حرف ایشون این باشه که تو هر قوه به فعل شدنی ما یک کمال اولا داریم، یک کمال ثانی، یعنی حرکت داریم، یه مقصدی داریم بهش.
بله.
خب طبق این تعریف هر کمالی، هر چیزی که صرفا کمال باشه، کمال یعنی چیزی که شی میتونه به دست بیاره، این اگه مقصد قرار بگیره، اون مسیری که شی حرکت میکنه، یعنی مسیری که شی طی میکنه تا برسه به اون مقصد، این میشه حرکت.
بله.
اگه این مقصد خوشه گندم، درخت، هر چیزی باشه، خب این حرکت درسته، قشنگ صحبت درست تره.
خب
اما اگه خود این حرکت رو بذاریم به عنوان اون کمالی که قرار شی به دست بیاره، خب این وسط یه چیزی جا میفته، این وسط یه چیزی جا میفته، خود اون چیز چیه؟ اینم دوباره حرکته، دوباره یعنی حرکت که ما الان گذاشتیمش کمال ثانی، دوباره کمال اولی که حرکتی است، نیاز داره که شی نیاز داره داشته باشدش که برسه به اون کمال ثانی که خود حرکت باشه. همینطور دیگه تسلسل پیش میاد تا آخر.
من تسلسل شما رو متوجه نمیشم. به علاوه حرکت نیاز به حرکت دارد. اینو من یه بار من از شما اینو اقرار گرفتم، فرمودید نه.
نه آخه من دارم میگم کسی این که مسلمه که حرکت برای حرکت.
من حالا یه بار ببین، یه بار
حرکت توی آن اتفاق میفته، اما طبق تعریف جناب ارسطو اینطور درست کرده.
ببین من یه بار دیگه بیان ارسطو رو میگم، باز شما دقت کنی، باز اگه مطلبی بود فردا با هم گفتگو کن. ببین ما میگیم که تو فضای بالقوه، لما هو بالقوه، تو فضای اون چی که برای شی به حالت قوه دارد، یعنی شی ندارد میتواند دارا بشود. چه چیزهایی هست که این دانه گندم ندارد میتونه دارا بشه؟ کمالاتی که نداره میتونه براش حاصل بشه. یکیش خود حرکته. الان این دانه گندم تو انبار حرکت نداره، تو بستر زمین قرارش بودی شروع به حرکت میکنه. یکیم خوشه گندم شدنه. این دوتا کمال رو بالقوه دارد و براش میتونه بالفعل بشه. این تو این فضا، این دو تا کمال داریم ما تو اینجا. یکیش پس حرکته، یکیش خوشه گندم شده. از این دوتا کدوم اول نسبت به یک دیگر را نسبت به یک دیگر؟ وگرنه خود حرکت و نسبت به خود دانه گندم ببینید کمال ثانی میشه، چون از آثار همونه. باز این من تأکید میکنم، ما این دوتا رو داریم با هم مقایسه میکنیم. این دوتا کمالی که بالقوه هست و میشه بالفعل، وگرنه این حرکت نسبت به دانه گندم کمال اول یا ثانیه؟ کمال ثانیه، چون از آثار شما ما گفتید دیگه، گفتید که این صورت گندمی اول، آثار او چیه؟ دوم، کمال دوم. خب یکی از آثار همین حرکته. پس حرکت نسبت به دانه گندم کمال ثانی است. اما ما حرکت رو نسبت به خوشه گندم داریم میبینیم، میگیم این دانه گندم، این حرکت یک کمالی است که بالقوه بالفعل میتونه برای دانه گندم حاصل بشه، و این خوشه گندم شدن یک کمالیه که بالقوه است برای دانه گندم میتونه حاصل بشه. از این دوتا کمال کدوم اوله کدوم ثانیه؟ خب روشنه، حرکت کمال اون اول، خوشه گندم کمال ثانیه. اول حرکت، بعد خوشه گندم شدن. این تمام بیان ارسطو هست. حالا اینو باز شما با همین بعد
با این بیان، الان دو تا بیان رو از دلش دارم، یکیش نسبیه یکیش حقیقیه. یعنی این بیان نسبی یعنی که شما انگار هر قوه و فعلی میتونید یک کمال اول برش لباس کنید، یک کمال ثانی
هر چیو؟
هر قوه و بفل.
بله هر قوه و بفل. الان مثلا این خوشه گندم باز نسبت به او یه حرکتی مطرحه، یه مقصدی مطرحه، یه کمال اولی یه کمال ثانی. اصلا اول و دوم اینا چی هن؟ اینا رتبه رو بیان میکنن دیگه، رتبه یه امر نسبیه دیگه، شما باید میسنجی دیگه، میگی این اول اون دوم. بله سبق و لحوق، سبق و لحوق دیگه. اول نمیگیم یک دو سه چهار، میگیم اول ثانی، اعداد رتبی رو داریم استفاده میکنیم، یه چیز نسبیه. الان این میز اوله، اون دومه، از اون طرفی اون اول، این میشه نسبی، یعنی همین دیگه.
اون حقیقت حالا حرکت اینه که این قوه فعل یه هزار تا قوه فعل داریم.
بله.
این همش میشه کمال اول.
بله هر حرکتی نسبت به مقصد خودش کمال اوله، هر حرکتی یه مقصد داره نسبت به مقصد خودش اول دیگه، اول حرکت بعد اون مقصد. حالا اینجا ما میگیم حرکت بشه چی؟ خوشه گندم. باید بگید خوشه گندم عرضم به خدمت شما بشه چی؟ مثلا یه چیز دیگر. اینا هر حرکتی نسبت به مقصد خودش چی هست؟ اول هست، همیشه اول حرکت بعد مقصد دیگه. شما میرید تهران، اول این رفتن اتوبان بعد تهرانه، این اول دوم تکون نمیخوره، سر جاش هست. فقط ازم به خدمت شما چی فرق میکنه؟ اون حرکت ها مصداقهای دیگه شما میگیم، یعنی اصل کلی کلیت داره که حرکت ارزم به خدمت شما کلن ارزم به خدمت شما مقدم هست و رتبتن قبل از اون مقصده. فکر کنم وقت تمام شد دیگه، حالا باز دقت کنی تطبیق مد انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.